اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. قدیر مشرف هستم، شما را به برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید میگیم. امروز شنبه هفتم ماه می سال 2022 میلادی است. قبل از همه توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم عبدالواجد عادل.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای آمریکا را به توجه می رسانم. طالبان می گویند که علمای دین برای تصمیم گیری در مورد بازگشایی مکاتب برای دختران بالای صنف ششم با افزایش فشار بر این گروه برای اجازه دادن به تحصیلات متوسطه دختران در افغانستان ملاقات خواهند کرد. از احمدیان، سخنگوی وزارت معارف طالبان، روز جمعه به صدای آمریکا گفت که علما وظیفه دارند تا در مورد تحصیلات متوسطه دختران به اجماع برسند. انس حقانی، یکی از اعضای ارشد طالبان، روز چهارشنبه در گردهمایی در ولایت خوست در جنوب شرقی این کشور گفت که یک مجمع از علمای دین برای حل مسئله مکاتب دخترانه بدون اشاره به تاریخ دقیق برگزاری این گردهمایی فراخوانده خواهد شد. تصمیم حکومت ایران برای سرشماری افغانهای مهاجر در آن کشور موجب نگرانی تعدادی از افغانها در شهرهای مختلف ایران شده است. بسیاری از مهاجران افغان در ایران به این نظرند که حکومت ایران حتی مهاجرینی را که اسناد قانونی دارند از آن کشور اخراج میکند و سرشماری مهاجرین نیز بهانه برای مشخص کردن افغانهاست تا دوباره ردمرز شوند. احمد وحیدی، وزیر داخله ایران، روند سرشماری مهاجران افغان را اجباری عنوان کرده گفت اگر کسی همکاری نکند با پیامدهای آن روبرو خواهد شد. ارقام مؤسسه مطالعات درگیری و امنیتی پاکستان مستقر در اسلام آباد نشان می دهد که در 4 ماه اول سال جاری فعالیت های دهشت افغانی به شدت افزایش یافته است، به طوری که 97 حادثه دهشت افغانی که شامل تعداد زیادی از پرسنل امنیتی، غیر نظامیان و جنگجویان بوده است کشته شدند. بر اساس گزارش مؤسسه مطالعات درگیری و امنیتی پاکستان، در 4 ماه نخست سال جاری میلادی در 97 حمله دهشت افغانی 474 غیر نظامی از جمله نیروهای امنیتی کشته و 422 تن دیگر زخمی شدند. در همین حال رئیس دفتر مطبوعاتی اردوی پاکستان در 14 اپریل گفت که 128 جنگجو در عملیات‌های ضد شورش در 3 ماه نخست سال جاری میلادی کشته و 270 تن دیگر دستگیر شدند. یک مقام اوکراینی روز جمعه گفت که غیر نظامیان بیشتر از تونل‌های زیر یک کارخانه فولاد محاصره شده در ماریوپول نجات یافتند، حتی در حالی که جنگجویان در این مجتمع گسترده آخرین موضع خود را برای جلوگیری از تسلط کامل مسکو بر شهر بندری استراتژیک انجام دادند. ایرینا ورشتوک، معاون اول صدر اعظم اوکراین، گفت 50 غیر نظامی روز جمعه از نیروگاه تخلیه شدند. مرکز واکنش بشر دوستانه روسیه گفت 11 نفر از 50 نفر کودک بودند. نبرد در آخرین سنگر اوکراین، شهری که در اثر حمله روسیه به ویرانه تبدیل شده، به طور فزاینده مایوس کننده به نظر می رسد. طبق آخرین برآورد روسیه، حدود 2000 جنگنده اوکراینی در پیچ و خم وسیع از تونل ها و سنگرها در زیر کارخانه فولاد ازوفستال محبوس شدند و آنها بارها از تسلیم شدن خودداری کردند. با گزارش رویترز، مقامات محلی در ماریوپول نیروهای روسیه را روز جمعه با تیراندازی به یک واسطه که برای تخلیه غیر نظامیان از کارخانه های عظیم فولاد در حال حرکت بود، کشتن یک جنگجو و نقض توافق آتش بس متهم کردند. در حالی که درامه جنگ در ماریوپول ادامه داشت، پاپ فرانسیس روز جمعه جنگ در اوکراین را به دلیل ماهیت مسیحی علیه مسیحی این درگیری وحشیانه خواند. او این اظهار نظر را به اعضای دفتر واتیکان که وحدت مسیحی را در میان کلیساهای کاتولیک و دیگر کلیساهای مسیحی ترویج می کند بیان کرد. یک انفجار قوی که ظاهرا ناشی از لیک گاز طبیعی بود، دیوارهای بیرونی یک هتل 5 ستاره در قلب پایتخت کیوبا را منفجر کرد و دست کم 9 نفر را کشت و 40 نفر را مجروح کرد. رنالدو گارسیا زاپاتا، والی هاوانا، به روزنامه گرانما گفت که هیچ جهانگردی در هتل 96 اتاقه ساراتوگا اقامت نکرده بود، زیرا در حال بازسازی بود. مقامات میگویند حدود 12 نفر ناپدید شدند و جستجوگران در حال تلاش برای یافتن افرادی هستند که ممکن است زیر آوار گیر مانده باشند. تلویزیون دولتی کیوبا عامل این انفجار را لاری حامل گاز طبیعی اعلام کرد که با هتل میرسانید. این انفجار در حالی رخ داد که کیوبا تلاش میکند بخش مهم جهانگردی خود را احیا کند. چین یک مقام امنیتی را به عنوان رئیس اجرایی جدید هنگ کنگ منصوب میکند. این انتصاب بخش دیگری از تحول سیاسی گسترده است که با هدف سرکوب مخالفان انجام میشود و این مرکز مالی آسیایی را بیش از پیش تحت کنترل بیجینگ قرار میدهد. جان لی که پیشتر دومین مقام هنگ کنگ بود، تنها نامزد انتخابات است که روز یک شنبه برگزار می شود و فقط نام انتخابات را به همراه دارد. بیش از نیمی از کمیته 1500 نفره ای که رئیس اجرایی را انتخاب می کند، بیشتر از جان لی حمایت کردند و او برای پیروزی تنها به اکثریت ساده نیاز دارد. جان لی روز جمعه در گفتگو با حامیان خود با اشاره به مشکلات ریشه‌ای هنگ کنگ قصد خود را برای ارائه رویکردی نتیجه محور تکرار کرد. کمیته بین المللی صلیب احمر اعلام کرد که تیارات حامل زندانیان آزاد شده حوثی های یمنی که در اسارت ائتلاف نظامی تحت رهبری عربستان سعودی به سر می بردند روز جمعه 16 ثور وارد شهر عدن در جنوب یمن شد. این در حالی است که توافق آتش بس میان طرف های درگیر در جنگ داخلی یمن وارد ماه دوم خود می شود. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی که در یمن می جنگد هفته گذشته اعلام کرد که در حمایت از توافق آتش بس در یمن 163 زندانی را آزاد کرده و به شورشیان حوثی مورد حمایت ایران باز می گرداند. این توافق با میانجیگری ملل متحد و با هدف هموار کردن راه برای پایان دادن به جنگ 8 ساله انجام شده است. جل بایدن بانوی اول امریکا روز جمعه وارد رومانیا در همسایگی اوکراین شد. بنابر بیانیه قصر سفید، جل بایدن در این سفر علاوه بر دیدار و گفتگو با سربازان امریکایی مستقر در رومانیا، روز یک شنبه را که در امریکا روز مادر است، با خانواده های پناهجویان اوکراینی در روستای کوچکی در کشور اسلواکی در مرز با اوکراین می گذراند. طبق برنامه اعلام شده بانوی اول امریکا، روز ششم ماه می با نظامیان ایالات متحده در یک پایگاه هوایی در رومانیا دیدار می کند و سپس برای دیدار با مقامات دولتی رومانیایی، کارکنان سفارت ایالات متحده، امدادگران و معلمانی که با کودکان آواره اوکراینی کار می کنند با بخارست می رود. سفر جل بایدن با آن منطقه نشانه دیگری از حمایت مقامات ارشد امریکایی از اوکراین و کشورهای همسایه آن است که به میزبانی از آوارگان اوکراینی تهاجم روسیه به اوکراین کمک می کنند. شرکت سپیس اکس صبح وقت روز جمعه فضانوردان ماموریت کروسی سازمان ناسا را به موفقیت به زمین بازگردان و ششمین پرواز فضایی همراه با خدمه خود را به پایان رسانید. کپسول کرو دراگن شرکت سپیس اکس با عنوان استقامت همراه با 4 فضانورد خود در سواحل تمپا در خلیج مکسیکو فرود آمد. قرار بود عملیات نشست چهارشنبه انجام شود، اما به دلیل نگرانی های ناشی از شرایط نامناسب جوی در منطقه به جمعه موکول شد. 3 فضانورد امریکایی سازمان ناسا و 1 فضانورد آلمانی سازمان فضایی اروپا در عملیات 177 روزه شرکت داشتند که تقریبا تمام آن در ایستگاه فضایی بین المللی سپری شد. پایان اخبار.
خب شنونده های عزیز، خبرها را شنیدید. بعد گزارش بگیم ساعت خبر. وزارت معارف طالبان به صدای آمریکا تایید کرده است که در هفته های آینده یک شورای علمای دینی در مورد گشایش مکاتب متوسطه و لیسه دخترانه تصمیم گیری خواهد کرد. عزیز احمد رایان مسئول نشرات و سخنگوی این وزارت ابراز امیدواری کرده که این گرد همایی روحانیون به گشایش مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم در افغانستان منجر شود. آیا طالبان سرانجام در برابر فشارهای بین المللی تمکین کردند؟ سوال است که ادریس رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی مستقر در ایالات متحده در صحبت با داود صدیقی به آن پاسخ داده است.
بله، مختلف داریم که در داخلشان بشده زحمت بیاد دارد با اگر به شرایط شناخته شدنشان به رسمیت توسط دنیا و کشورهای بزرگ مهیا بشدن و پیوسته با چالش هم روبرو هستند که او رو هم در جیان هستیم و و ما فکر میکنم آنچه قرارچی فعلا اعلان کردن که میخوان علما رو جمع بکنن باید بگیرن. ریشه مستقیما در نمی زحمت داره که نام متن فقط بر اساس شناخته شدن و یکی از شرطاست. اما این که به نتیجه میرسه نمیرسه بسیار یک سوال بزرگتر است. ما شخصا زیاد مطمئن نیستم که جمع کردن علما در نهایت به یک نتیجه برسه که نیاز انتظار داره، بخاطر که شوی دید علما با شوی دید دنیا بسیار زیاد فرق داره.
بله، سید الله مجاهد، دفته گذشته در صحبت با یک از رسانه‌های محلی از برگزاری یک گردهمایی سیاستمداران افغانستان خبر داد و از لوی جرگه خواندن این گردهمایی خودداری ورزید. آیا برگزاری چنین گردهمایی برای طالبان مشروعیت داخلی خواهد بخشید یا چی فایده داره برشان در کل؟
طالبان پارس که در مراحل مختلف ماست دولت‌های مختلف شاهد بوده داوودخانی کار انجام داد، زایفان انجام داد، اما بعد از اون مجاهدین آقای کرزه همه گی انجام دادن. یکی از شیوه‌های بسیار معمول و ابتدایی به خدا ایجاد مشروعیت به نظر خود در قدرتی است که یک چهار نفر جمع میکنن اونا تایید میکنن و مهر میکنن که اینا مشروع است، ولی واقعیتی است که مشروعیت از اینکه شروع نمیشه و خصوصا برای دوائر بینولی و برای بسیار کارهای دیگه. مشروعیت اساس نظیمه که شما قدرت به اصطلاح به اساس رأی مردم گرفتین یا به زور گرفتین. روحایی که در هر دنیا قدرت به زور گرفتن با چالش و بحران مشروعیت تا آخر قدرتشان
بله آقای رحمانی، با گرم شدن هوا به نظر میرسه که حملات مخالفان مسلح طالبان مثل جبهه مقاومت ملی و سایر گروه های خرد و کوچک افزایش یافته. به نظر شما آیا ما طی چند ماه آینده شاهد جنگ های شدیدتر میان طالبان و مخالفین این گروه خواهیم بود؟
من فکر می کنم جنگ هایی که جبهه مقاومت با نیروها آیستایست آواز پای منسجم شدن و مخالفین شدن اگر درگیری بین داعش و طالبان شروع شد و من فکر بکنم بسیار زیاد گسترده‌تر و
عشق سوال آخر از شما میپرسم. احمد ولی مسعود رئیس بنیاد احمد شاه مسعود در مصاحبه اختصاصی با صدای آمریکا گفته که ممکن به زودی رهبران جبهه مقاومت ملی برای جنگ در مقابل طالبان داخل افغانستان شوند. از نظر شما این ادعا چقدر جنبه عملی دارد؟
من فکر میکنم تا جایی که من اوزار دنبال میکنم یک تعدادشون قبل خودشون داخل نکردن و یک کار آغاز کردن، ولی با مشکل با بنبست و با کمبود امکانات مواجه هستن. با مخاطر هم من گفتم که چالش اساسی اشبای خود بود که با امکانات وسیع داخل بند.
آقای رحمانی یک دنیا تشکر از وقت شما.
روکو راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا هستین. جو بایدن رئیس جمهور امریکا هفته آینده یک اجلاس سران کشورها را به خاطر بحث در مورد چگونگی مبارزه با همه‌گیری ویروس کرونا برگزار خواهد کرد. این اجلاس در حال برگزار می شود که امریکا با داشتن گزینه های بیشتر انجام آزمایشات کرونا، گرفتن تدابیر وقایعی و گزینه های بهتر تداوی بیماری کرونا وارد مرحله تازه همه‌گیری این ویروس شده است. توجه کنید به برگردان دری گزارش صدای امریکا از همکارم میرویس رحمانی.
اکنون که فرصت آزمایش، تطبیق واکسین و تداوی ویروس کرونا در امریکا به گونه گسترده‌تر فراهم شده است، جو بایدن رئیس جمهور امریکا می خواهد با برگزاری دومین اجلاس مجازی سران کشورها به خاطر مبارزه با کرونا، این فرصت‌ها در سایر نقاط جهان نیز فراهم شود. امریکا وعده داده که 1.2 میلیارد دوز واکسین کرونا را به کشورهای جهان فراهم می کند. از این میان تا اکنون 535 میلیون دوز این واکسین در دسترس کشورها قرار گرفته است. جن ساکی سخنگوی قصر سفید میگوید که جلسه سران کشورهای جهان برای مبارزه با کرونا یک رویداد بیشتر از بحث روی واکسین خواهد بود.
این اجلاس در مورد توسعه و حفاظت نیروی کار بخش صحت، توسعه مراکز تولید اکسیژن و گسترش دسترسی به تدابیر و امکانات طبی است. این مواردی است که ما آرزو داریم و می خواهیم روی آن بحث شود.
اجلاس هفته بعدی در مورد مقابله با شیوع کرونا همچنان روی تطبیق واکسین کرونا، افزایش دسترسی به آزمایش و تداوی این بیماری و تمویل برنامه‌های آمادگی به خاطر مبارزه با شیوع کرونا نیز تمرکز خواهد کرد. آمریکا از سایر کشورهای ثروتمند خواستار پول بیشتر برای مبارزه با شیوع کرونا خواهد شد، اما خود آمریکا بودجه ای را برای این کار در نظر ندارد. کانگرس تا اکنون درخواست رئیس جمهور بایدن مبنی بر فراهم کردن 5 میلیارد دلار بودجه برای صندوق جهانی مبارزه با کرونا را منظور نکرده است. کرشنا اودیاکومار از مرکز نوآوری های صحی دانشگاه دوک از عدم تعهد مالی آمریکا در اجلاس پیشرو انتقاد کرد.
That's internal politics showing up on the world stage is still going to be a challenge without
این یک موضوع سیاست داخلی است. حضور به هم رساندن در یک صحنه جهانی بدون کدام تعهد جدید مالی یک چالش خواهد بود.
اجلاس سران کشورهای جهان برای بحث روی مبارزه با کرونا فرصت به خاطر شریک ساختن روش‌های بهتر مبارزه با این بیماری نیز خواهد بود. کشورهای آفریقایی که تجربه گسترده در مبارزه با سایر امراض ساری چون HIV، توبرکلوز و ایبولا دارند، چالش‌ها و نقاط قوت متفاوت از رهگذر مسائل صحت عامه نیز دارند. دکتر ترنو بالد از سازمان جهانی صحت می‌گوید که برای مبارزه با کرونا یک راه حل واحد و سرتاسری وجود ندارد.
We cannot have just one solution, you know, which might fit to all of these different situations. So first of all, it's to listen, to understand.
نخست از همه باید به همه گوش داد و مشکلات آنان را درک کرد. حقیقت این است که نخست باید مشکل را درک کرد و تلاش ورزید که مناسبترین راه حل را در کشورهای مختلف برای آن پیدا کرد.
در دو سال اول همگیری کرونا، کشورهای ثروتمند با ذخیره کردن واکسین کرونا فراهم آوری این واکسین را برای کشورهای فقیر با مشکل مواجه ساختند. اکنون که جهان مرحله مدیریت بحران کرونا را پشت سر می گذراند، گروه های حامی حقوق بشر می گویند که برای دسترسی مساویانه کشورها به واکسین باید هماهنگی بیشتر ایجاد شود. اما آنچه تا اکنون به وضاحت معلوم می شود این است که همگیری کرونا از چین تا آفریقا ادامه دارد و تا هنوز پایان برای این همگیری به چشم نمی خورد. بایدن با سران آلمان، اندونزیا، سنگال و بلیز به گونه مشترک اجلاس سران کشورها را به خاطر مبارزه با کرونا روز پنجشنبه آینده میزبانی خواهد کرد.
انتظار به پایان رسید. بینندگان و شنوندگان عزیز، بعد از این می توانید برنامه های صدای آمریکا را از طریق شبکه محوره جدید ببینید و بشنوید. برنامه های تلویزیون آشنا، 30 دقیقه، کاروان و برنامه های رادیو آشنا را می توانید در چنل 469 شبکه محوره 11 دنبال کنید.
صندوق اطفال سازمان ملل متحد یا یونیسف گزارش می‌دهد که جنگ در اوکراین تأثیر مخرب بر کودکان دارد و ده ها هزار نفر به مراقبت‌های روحی و اجتماعی نیاز دارند. گزارش لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا را در ژنو از همکارم ژیلا سمیعی می‌شنویم.
میلیون‌ها کودک در اوکراین در جریان بیش از دو ماه بمباران و گلوله‌باران بی‌وقفه، کمبود غذا، عدم رفتن به مکتب و از دست دادن سایر خدمات ضروری رنج بردند. با گفتن یونیسف، این آسیب روانی بحران حمایت از کودکان را با ابعاد فوق‌العاده‌ای ایجاد کرده است. اداره های سازمان ملل متحد بیش از 6800 تلفات غیر نظامی از جمله بیش از 3300 کشته را در این جنگ گزارش می دهند. حدود 707 میلیون نفر در داخل اوکراین آواره شدند و بیش از 5.7 میلیون نفر دیگر به کشورهای همسایه پناه بردند که تقریباً 2/3 سرجم اطفال اوکراینی را شامل می شود. قبل از حمله روسیه به اوکراین در 24 فوریه بیش از 90 هزار کودک در مؤسسات، یتیمخانه ها، مدارس شبانه روزی و سایر مراکز مراقبتی زندگی می کردند که تقریباً نیم از آنها کودکان معلول می باشند. آرون گرینبرگ، مشاور منطقه‌ای حمایت از کودکان یونیسف برای اروپا و منطقه آسیایی مرکزی است. او که از شهر غربی لویف صحبت میکرد میگوید که ده ها هزار از این کودکان به خانواده هایشان بازگردانده شدند. اما او میگوید که متاسفانه بسیاری از کودکان و ویژه کودکان دارای معلولیت مراقبت و حمایت لازم را دریافت نمیکنند.
The war has impacted all children's psychosocial well-being. All of them. Children have been
affected. جنگ بر صحت روانی اجتماعی تمام کودکان تاثیر گذاشته است. کودکان از خانه های خود بیرون رانده شدند، از مراقبان خود جدا شدند و مستقیما در معرض جنگ قرار گرفتند. کودکان توسط انفجار بم و صدای زنگ خطر سیستم های هشدار دهنده راکت تکان خورده اند. و مهمتر از همه بسیاری از کودکان شاهد خشونت جسمی و جنسی بودند و یا هم تجربه کردند.
گرینبرگ میگوید که یونیسف و شرکا برای کمک به این اطفال آسیب دیده تلاش میکنند. او میگوید که از زمان شروع جنگ بیش از 140 هزار کودک و مراقبان آنها خدمات صحت روانی دریافت کردند. به گفته او، یونیسف در حال حاضر دارای 56 واحد سیار در سراسر اوکراین، از جمله در شرق آن کشور است که جنگ در آن شدیدتر است.
Over 7,000 women and children have been reached by violence prevention, risk mitigation.
بیش از 7,000 زن و کودک از طریق خدمات پیشگیری از خشونت، کاهش خطر و پاسخ به خشونت، از جمله خشونت جنسی، خشونت مبتنی بر جنسیت، از جمله در نواحی شرقی کشور تحت پوشش قرار گرفتند. اما این کافی نیست و با وجود این که ما همه در حال کار کردن هستیم، به نظر من باید خدمات تخصصی تری را برای کودکان بازمانده از خشونت جسمی و جنسی فراهم سازیم.
گرینبرگ خاطر نشان می کند که کودکان دارای معلولیت در این جنگ به طور نامتناسب آسیب دیدند و باید از حمایت فوری برخوردار شوند. او می گوید که دولت، یونیسف و شرکا در حال افزایش خدمات بیشتر و این کودکان بسیار آسیب پذیر هستند.
آنچه را اکنون می شنوید تفسیری است که آمار و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می دهد.
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، در کنفرانس وزرای مهاجرت و حفاظت در پاناما اعلام کرد که رسیدگی به مشکل مهاجرت جمعی در نیمکره غربی همچنان یک اولویت برای ایالات متحده است. و گفت ما علاقه شدید به حفاظت امنیت مرزهای خود به شیوه امن، منظم و انسانی داریم. ما به سلامت میلیون ها نفر در سراسر این نیمکره که تصمیم ناامیدانه برای ترک خانه ها و جوامع خود در جستجوی زندگی بهتر گرفته اند اهمیت می دهیم. سفرها اغلب خطرناک می باشند. مهاجرین در برابر هر نوع استثمار آسیب پذیر هستند. بسیاری از آنها کودکند و سرنوشت و آینده آنها بسیار نامشخص است. ما یک مسئولیت مشترک داریم تا مراقب آنها باشیم. ایالات متحده بر مسائل اساسی از جمله فقر، کمبود فرصت‌های اقتصادی، فساد، تحولات سیاسی، ناامنی، بحران ویروس کرونا و بدتر شدن وضعیت اقلیمی متمرکز شده است که در وهله اول بسیاری از مردم را وادار به مهاجرت می کند. ایالات متحده متعهد به همکاری با سایر کشورها برای مقابله با شبکه های قاچاق مهاجران، بهبود مدیریت انسانی و مؤثر مرزها، مقابله با اطلاعات نادرست و ایجاد راه های قانونی برای مهاجرت و پناهندگی است که به دنبال مکان امنند که آن را خانه خود بدانند. آقای بلینکن گفت به ویژه ما باید برای کمک به ایجاد ثبات و تقویت جوامعی که میزبان جمعیت زیادی از مهاجرینند با یکدیگر همکاری کنیم. ما باید به آنها کمک کنیم تا ابزارهایی را که برای بازسازی زندگی خود از جمله دسترسی به شغل و آموزش نیاز دارند به دست آورند و ما باید مطمئن شویم که حمایت ما مستقیماً به نفع خود جامعه است و منابع افزایش یافته برای سلامت و ایمنی عمومی، خدمات اجتماعی، زیرساخت‌های بهتر و فرصت‌ها برای همه است. این وظیفه برای حکومت منطقه و همچنان برای سازمان‌های غیر حکومتی، بخش خصوصی، توسعه چند جانبه و مؤسسات مالی، سازمان‌های صحت عامه و آب و هوای منطقه‌ای و جهانی است. ایالات متحده کمک خواهد کرد تا این گروه های مختلف را گرد هم بیاورد و از همه کمک های آنها در این چالش استفاده کند. وزیر امور خارجه ایالات متحده گفت تعداد افرادی که در سراسر جهان در حال تحرکند و حدود 95 میلیون نفر که از خانه های خود آواره شده اند بیش از هر زمان دیگری بعد از جنگ جهانی دوم است. این چالش است که ما باید کنار هم باشیم تا با آن روبرو شویم، با هم کار کنیم و با آن برسیم و با هم بپیوندیم.
آنچه را شنیدید تفسیری بود که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را منعکس می کند.
و آخرین گزارش این برنامه، با تداوم همگیری ویروس کرونا، شرکت‌های تولید کننده ماشین‌های لباس‌شویی، یخچال‌ها و سایر تجهیزات در سراسر جهان که توسط وسایط باربری و کشتی‌ها منتقل می‌شوند، از کمبود یک نوع آله کامپیوتری برقی شکایت دارند که توسط آن آله این محموله‌ها هین انتقال از یک جا به جای دیگر ردیابی می‌شوند. به شرح این گزارش توجه کنید که همکارم خدیجه هما الکوزی تقدیم می‌کند.
اینها دستگاه های سیستم رادیویی یا جی پی اس هستند. این آله در بسته های مواد غذایی، ادویه‌جات و سایر دستگاه های دیگر برقی زمیمه و نصب می شود و معلومات را از وضعیت گرمی داخل بسته ها، موقعیت آنها و همچنان در صورت آسیب دیدن معلومات را به مرکز ارسال می کند. این آله کامپیوتری در حال حاضر با کمبود مواجه شده است. عرضه تولیدات این آله که هسته محاسباتی کمپیوتر نامیده می شود، در جریان چند سال گذشته و بعد از همگیری ویروس کووید 19 بسیار با کمبود مواجه شده است. شرکت های موترسازی، تولید کنندگان لوازم خانه و شرکت های ویدیو گیم با کمبود این آله دست و پنجه نرم می کنند. برخی ها تولیدات خیش را به تأخیر می اندازند و برخی دیگر در حال طراحی مجدد محصولاتشان می باشند تا جاگزین این آلای کمپیوتری را پیدا کنند.
ما این آلای کمپیوتری را تقریبا در هر چیزی که شما خریداری می کنید در آن داریم. هر ماشین لباسشویی برایم سیگنال می دهد که آماده است. ماشین خوششویی همچنان. داشت ها دارای یک سنسور هستند. هر چیزی را که ما می خریم این سنسورها را دارند و این دستگاه ها به اینترنت وصل است. بنابراین کمبود آن مشتریان را متاثر ساخته است.
صادرکنندگان میگویند که تهاجم روسیه بر اوکراین تولیدات این آلای کامپیوتری را در سطح جهان بدتر ساخته است.
برخی از شرکت ها نیاز کمتر به این آله دارند و برخی دیگر از آنها نیاز بیشتر برای استفاده این آله دارند. در حالی که این جنگ ادامه دارد، کمبود این آله نیز به یک مسئله بزرگتری تبدیل شده است.
سنجی شرما مدیر اجرایی شرکت رومبی میگوید که آنها باید گزینه های دیگر را روی دست گیرند.
دو انتخاب وجود دارد، درست است؟ یا آرام بنشینید و کار نکنید و یا هم امید به این داشته باشید که وضعیت خوبتر شود. این وضعیت شاید برای 12 الی 18 ماه دیگر دوام پیدا خواهد کرد.
کمبود این آلای کامپیوتری سبب افزایش قیمت در محصولات شده است.
برخی از سامان آلات برقی که دو سال قبل آن را خریداری می کردید، حالا نرخ آن 10% بلند رفته است و یا بالاتر از آن؟
کمبود تولیدات این آله باعث شده است که ایالات متحده و سایر کشورهای دیگر اروپایی به این فکرند تا تولیدات آله برقی را در کشورشان روی دست گیرند، ولی این اقدام زمانگیر به نظر می رسد.
این نظران در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
و در اینجا می رسیم به پایان بخش نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. همکاران سرویس پشتو با داشته های تازه در خدمت شما قرار دارند. ما هم تا نیم ساعتی دیگر که دوباره در خدمت قرار می گیریم برای شما وقت خوشی تمنا داریم.